صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای عادل و توانا و ای قدوس بی همتا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم که بر حسب رحمت خود بر ما احسان نموده و حیات و زندگی عطا کرده تا از الطاف و فیض تو بهره مند شویم. شکرت می‌کنیم ای خداوند برای وجود مقدس و پاک تو. شکرت می‌کنیم که تو به ما خانواده عطا کردی، قوم و خیش دادی، دوستان و همسایگان خوب عطا کردی. بار الها برای آنچه که به ما عطا کرده ای صمیمانه از حضورت سپاسگزاری می کنیم، مخصوصا به خاطر کلام مقدست و به خاطر منجی عزیزمان. استدعا داریم خداوند ما را در درک آیات مقدس و جاودانت یاری بده و حکمت عطا کن تا امروز اراده تو را نه فقط بدانیم بلکه زندگیمون را تسلیم تو کنیم تا رضای تو رضای ما باشد. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، منجی و نجات دهنده زنده بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و تعلیمات یوشع نبی، اقتباس از صحیفه یوشع، ششمین قسمت از تورات مقدس. یاران عزیز و حقجویان گرامی، درود ما را پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما عاشقان حقیقت و طالبان راستی شادکامی و سلامتی و آرامش رو خواست دارم و امیدوارم برای یافتن حقیقت جد و جهد نموده و وقتی آن را یافتید تسلیم حقیقت شوید تا فیض خدا شما را فرو گرفته و از نجات و بخشش عظیم و بهره‌مند شوید. همانطور که واقف هستید، هدف صدای انجیل این است که آیات آسمانی تورات و انجیل مقدس را به سمع شما رسانیده و با توضیحاتی پیرامون آیات شریف شما را در فهم و درک کلام خدا یکتا یاری بدهیم. حالا در ادامه این هدف و مقصود خودمون، توجه خود را به کتاب یوشع یعنی ششمین قسمت از تورات مقدس مبذول می‌داریم و از فصل 21 دنباله زندگی و تعلیمات این راد مرد خدا را مورد توجه و تفکر و تعمق قرار می‌دهیم. ازتون دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 364 بگشایید تا با یکدیگر آیات را دنبال کنیم. احیاناً اگر شما شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و اشتیاق روحانی برای کلام خدا دارید، میتونید با ما مکاتبه کنید و کلام خدا را از ما دریافت کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس مجدداً در پایان وقت خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. مهمترین مطلبی که در مورد زندگی یوشع باید بدانیم اینه که اولاً باید علت این که خدا یوشع رو برگزید بدانیم. پس دوم ببینیم که آیا یوشع در کارش موفق بوده یا نه. خدا یکتا یوشع نبی را برمی‌گزیند تا مأموریتی را که موسی بنده خداوند انجام داده بود به کمال برساند. یعنی یوشع وظیفه داشت که تمام بت‌پرستان را از این سرزمین اسرائیل که خدا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده بود و فرموده بود که آن را به شما و نسل‌های شما می‌دهم بیرون کنه و تمام بتخانه‌هایی را که در غیاب قوم بنی اسرائیل در این سرزمین، یعنی در زمانی که اسرائیلی‌ها در اسارت مصر بودند، ساخته شده بود رو باید نابود کند. و یوشع نبی با قدرت خداوند موفق میشه که این سرزمین‌های را از بت‌پرستی کاملا پاک کنه، مخصوصاً از سرزمین بیت المقدس که امروز میگوییم، از کوههای هبرون تا شهر سیدون در لبنان و کشور اردن و نوار غزه رو از دست بت پرستان آزاد کنه و آنجا را پاک کند. سپس این سرزمین را بین طایفه های بنی اسرائیل تقسیم میکنه. قوم بنی اسرائیل همونطور که واقف هستید از 12 طایفه تشکیل شده بودند. یکی از این طایفه ها لاویان نام داشتند که از پسر حضرت یعقوب یعنی لاوی به وجود آمده بودند. موسی آنان را برای کار کهانت و امور مذهبی و تعلیم تورات به مردم برگزیده بود. یوشع به آنها مطابق امر خدا در یک مکان زمین نمی‌دهد، بلکه به آنها قسمتی از زمین‌های دیگر طایفه‌ها عطا می‌کند و بدین وسیله طایفه لاویان در میان همه طایفه‌های بنی اسرائیل جا و مکان می‌گیرند. فصل 21 از کتاب یوشع این موضوع را برای ما بیان می‌کند و دقیقاً نشان می‌دهد که چه شهرها و در کجا لاویان می‌بایستی ساکن شوند تا به نیازهای روحانی قوم بنی اسرائیلی برسند. به لاویان زمین‌ها داده نمی‌شود، بلکه شهرهایی می‌دهند، یعنی در شهرهایی که بتونن سکونت کنند، چون آنان به جای کار در زمین و یا مزرعه داشتن کار مذهبی رو می‌بایستی انجام بدهند. آیه 1 و 2 اینطور می‌فرماید: آنگاه رؤسای آبای لاویان نزد الازر کاهن و نزد یوشع ابن نون و نزد رؤسای آبای اسرائیل آمدند و ایشان را در شیلو در زمین کنعان مخاطب ساخته گفتند که خداوند به واسطه موسی امر فرموده است که شهرها برای سکونت و حوالی آنها به جهت بهایم به ما داده شود. حالا این آیه نشون میده که پس از اینکه همه قوم بنی اسرائیل، همه 12 طایفه به اصطلاح صاحب زمین شدن، آن وقت بود که لاویان نزد یوشع نبی میان، نزد الازر کاهن میان، همچنین همه رؤسای قوم جمع میشن و به آنها میگه همونطوری که خداوند به موسی هم فرموده بود، سهم ما را نیز از این شهرها و زمینها باید بدهید. اینطور نتیجه میتونیم بگیریم که بین طایفه لاویان و مردم اختلافاتی نیز ممکنه بروز کرده بود، زیرا در اینجا آنها تمام رؤسای قوم یهود رو به حضور نبی خدا می آورن و در برابر آنها این درخواست رو می کنن. در آیات بعد می بینیم که یوشع نبی نیز مطابق آنچه که خدا به موسی هم فرموده بود انجام می دهد و برای لاویان شهرهای مخصوصی در بین قوم اسرائیل برمی گزینه، به طوری که از آیه 43 اینطور می خوانیم: پس خداوند تمامی زمین را که برای پدران ایشان قسم خورده بود که به ایشان بدهد به اسرائیل داد و آن را به تصرف آورده در آن ساکن شدند و خداوند ایشان را از هر طرف آرامی داد چنان که به پدران ایشان قسم خورده بود و احدی از دشمنان اسرائیل نتوانست با ایشان مقاومت نماید، زیرا که خداوند جمیع دشمنان ایشان را به دست ایشان سپرده بود و از جمیع سخنان نیکویی که خداوند به خاندان اسرائیل گفته بود سخنی به زبان نیفتاد، بلکه همه واقع شد. دقتون دوستان عزیز، این نتیجه و خلاصه این فصل میباشه که میگوید زیرا که خداوند جمیع دشمنان اسرائیل رو به دست ایشان سپرده بود و از جمیع سخنان نیکویی که خداوند به خاندان اسرائیل گفته بود سخنی به زبان نیفتاد، بلکه همه واقع شد. یعنی تمام وعده هایی که خدا به قوم بنی اسرائیل داد عملی کردید. حالا در این آیات اولا به ما نشان میداد که چگونه وعده های خدا به قوم بنی اسرائیل دونه به دونه عملی میشه و آنها نه فقط سرزمین کنعان را به تصرف خودشون در می آورند، بلکه از هر طرف در صلح و آرامش بودند. یعنی دشمنی نبود که جرأت حمله به آنها بکنه. چرا؟ چون خدا یکتا با نشان دادن قدرت خودش از طریق یوشع نبی ترس عظیمی رو در دل دشمنان که همه بت پرست بودن نهاده بود. دوستان عزیز، در اینجا باید خاطر نشان ساخت که علت صلح و آرامش در سرزمین کنعان حضور یوشع نبی نبود، بلکه برعکس به این خاطر بود که قوم بنی اسرائیل در این زمان از کلام مقدس تورات پیروی می‌کردند، پیروی کامل می‌کردند و نه فقط بت پرستی رو از سرزمین خودشون بیرون کرده بودند، بلکه دل خودشون رو به کلام خدا داده بودند و از کلام خدا تغذیه می‌شدند، رشد می‌کردند در امور روحانیت و از آن پیروی می‌کردند و خدا وعده داده بود که اگر آنان از کلامش پیروی کنند آن وقت همیشه در صلح و آرامش باقی خواهند ماند. ولی خدا فرموده بود که اگر از کلام من جدا بشوند رنگ صلح را نخواهند دید. ای عزیزان، در اینجا یک چیز مسلمه. در اینجا کلام خدا به ما یک درس بسیار مهمی رو تعلیم میده که برای من و شما لازمه و ضروری که بدانیم و اگر طالبش هستیم بریم اون رو به دست بیاوریم. آن اینه که در کلام خدا، دقت کنید، در کلام خدا آرامی هست. در کلام خدا تسلی و امنیت و آسایش روح است. در کلام خدا حیات است، شادی است، امید است. اگر کلام خدا را هر روز بخوانید و در آن به تفکر و تعمق بپردازید، دوستان عزیز، نه فقط درباره خودتون، نه فقط درباره خدا مطالب تازه‌ای را هر روز یاد می‌گیرید، بلکه یک شادی و تسلی و آرامی الهی را نیز در خودتون احساس خواهید کرد. شادی و آرامی که جهان حتی نمیتونه به شما بده، جهان نمیتونه اونو درک کنه. چرا؟ زیرا در کلام خدا یک قدرت آسمانی، قدرت تسلی بخش، قدرت امید، قدرت اعتماد نهفته است. کلام خدا زنده است، کلام خدا ازلی و تا جاودان پابرجاست و هر که به آن دل ببندد، دوست من، به خدا دل بسته است و هر که به خدا دل بسته باشه در زندگی همه چیز رو داره و از هیچ چیزی نگران نمی باشه. نگرانی برو غلبه نمی کنه. چرا؟ چون به خدا اعتماد کرده است. در اینجا می بینیم قوم بنی اسرائیل در صلح و صفا در سرزمین خودشون مسکن می گزینن، زیرا با خدا بودن این شرط اصلی بود. چون با خدا بودن کلام خدا را مطیع بودن و آن را قضای روحانی خود کرده بودن. ولی افسوس که این امر زیاد دوام نمی آورد. نه اینکه خدا از آنها روی برمی گرداند، خیر، بلکه به خاطر اینکه آنها از کلام خدا روی برمی گردانند و خود بنی اسرائیل ها میرن بت پرست میشن که در آینده این موضوع رو خواهیم دید. ولا تا هر لحظه که با خدا باشیم در صلح و صفا و آرامش خواهیم بود. این وعده خدا به قوم بنی اسرائیل بود، وعده خدا به ابراهیم بود، وعده خدا به موسی بود و وعده خدا به من و شما هم است. عیسی مسیح گفت که صلحی که من به شما میدم دنیا نمیتواند به شما بدهد، حتی دنیا رو درک نمیکنه. آرامشی که من به شما میدم دنیا در خود ندارد. شادی که من به شما میدم جهان نمیتواند آن را بپذیرد. بله دوست من، شرطش اینه که با او باشیم، در کلام او باشیم. و ما در فصل 22 از کتاب یوشع نبی درباره دو طایفه و نیم از قوم بنی اسرائیل که قبل از ورود به سرزمین موعود از موسی تقاضا کرده بودند که نواحی اردن امروزی را به آنها بدهد سخن میگوید. زیرا موسی به یک شرط اجازه داده بود که آنان این زمین را تصرف کنند که همراه قوم وارد سرزمین بشن و دوشادوش برادران خود در مبارزه با بت پرستان بجنگند. و آنها موافقت کرده بودند و حالا که قوم بنی اسرائیل در صلح و صفا زندگی می‌کردند، آنها از یوشع نبی اجازه می‌خواهند که به منازل خود برگردند. از آیه اول براتون می‌خونم. می‌فرماید: آنگاه یوشع رعوبیان و جادیان و نصف طایفه منسی را خوانده به ایشان گفت: شما هرچه موسی بنده خداوند به شما امر فرموده بود نگاه داشتید و کلام مرا هرچه به شما گفتم اطاعت فرمودید و برادران خود را در این ایام طویل تا امروز ترک نکرده وصیتی را که یهوه خدای شما امر فرموده بود نگاه داشتید و الان یهوه خدای شما به برادران شما آرامی داده است، چنان که به ایشان گفته بود. پس حال به خیمه های خود و به زمین ملکیت خود که موسی بنده خداوند از آن طرف رود اردن به شما داده است بازگشته بروید. اما به دقت متوجه شده امر و شریعتی را که موسی بنده خداوند به شما امر فرموده است به جا آورید تا یهوه خدای خود را محبت نموده به تمامی طریقهای او سلوک نمایید و اوامر او را نگاه داشته به او بچسبید و او را به تمامی دل و تمامی جان خود عبادت نمایید. پس یوشع ایشان را برکت داده روانه نمود و به خیمه های خود رفتند. پیامبر خدا در اینجا آنان را برکت میده ولی از آنان قول میگیره که هرگز از کلام خدا دور نشوند، زیرا اگر از خدا دور شوند برکت، صلح و آرامش و نعمات الهی را از خود دور خواهند کرد. این دو طایفه و نیم از شهر شکیم به طرف رود اردن میروند، یعنی به منزل خودشون. وقتی به آنجا میرسند مذبح بزرگی درست میکنند که البته به عنوان یادبود و ستایش از خدا یکتا. ولی خبر به قوم بنی اسرائیل که میرسه و میگن که این دو طایفه مذبح بزرگی رو درست کردن. با شنیدن این خبر سوء تفاهم بزرگی بین بقیه طایفه های اسرائیل به وجود میاد که تقریبا به جنگ بین آنان تبدیل میشه. چرا؟ چون قوم بنی اسرائیل تصور کردن که این دو طایفه به همین سرعت به سودی به سوی بت پرستی روی آورده بودن و گروه دیگر خیال کردن که آنان قصد دارن یک عبادتگاهی سوای عبادتگاه مقدس برای خود در آن طرف رود اردن بسازند، در حالی که خدا یکتا گفته بود که فقط یک عبادتگاه در بین قوم بنی اسرائیل باشه. و چون آنان از مقصود واقعی این دو طایفه آگاه نبودند، پیش داوری میکنن و این دو طایفه را مترد شناخته و قصد جنگ بر علیه آنان رو میکنن، به طوری که از آیه 12 در مورد سوء تفاهم و یا عدم درک معنی و مقصود آنان و یا در واقع پیش داوری قوم بنی اسرائیل اینطور میخوانیم: پس چون بنی اسرائیل شنیدن که این دو طایفه مذبحی درست کرده اند، در شیلو جمع شدن تا برای مقاتله با ایشان برایند. دوستان عزیز، پیش داوری و قضاوت، آن هم در موقعی که از اصل مطلب و علت عمل اطلاعی نداشته باشیم، از نظر خداوند گناه بزرگی محسوب میشه و خدا امر کرده است که اینطور نباشیم، یعنی حکم نکنیم و پیش داوری ننماییم. ما ایرانیان عادت داریم که بیشتر وقتا پیش داوری کنیم و یا اگر از یک طرف قضیه رو بشنویم فوراً قضاوت کرده و نتیجه‌گیری بگیریم. ولی این نوع طرز فکر دوستان عزیز روش خدا پرستان و مؤمنین نمی باشه. به عبارت دیگر، ما باید در هر موردی و در باره هر شخصی اول اطلاعات کامل و علتها و مقصودها را یافت و بعد قضاوت و داوری نمود. ببینید، در اینجا قوم بنی اسرائیل فقط شنیدن که این دو طایفه یک مذبح بسیار بزرگی رو درست کردن. حالا نمی دانستن به چه دلیل و یا هدف این دو طایفه از ساختن این قربانگاه چه بوده، ولی فقط شنیدن که اینها قربانگاه بزرگی رو ساختن. پس بلافاصله نتیجه گیری می کنن که علت بنایان یا به طرف بت پرستی تمایل پیدا کردن و یا تهمت زدن و یا حقیر کردن به خیمه مقدسی است که در شکیم واقع شده بود و مسلماً هر دو این نتیجه گیری کاملاً غلط بود. چرا؟ چون آنان اول تحقیق نکرده بودند. آنها علت را جویا نشده بودند، بلکه خیال کردند که همه چیز را میدونن، خیال کردند که میدونن که اینها چرا این مذبح رو ساختن و در نظر آنها چون که این دو قوم این کارو کردن شایسته مرگ بودن. ولی الازر کاهن و 10 دیگر قبل از اینکه قوم برن با آنها بجنگن و به اصطلاح آنها رو نابود کنن، به نزد آنها میرن تا علت و مقصود از ساختن عبادتگاه رو بیابن. آنها وقتی نزد این دو طایفه میرسن، شدیدترین حملات زبانی خود را آغاز میکنن و حتی این رهبران یک جا آن دو طایفه رو محکوم میکنن و میگوین تمامی جماعت خداوند چنین میگوین که این چه فتنه ایست که بر علیه خدای اسرائیل انگیخته اید که امروز از متابعت او برگشتید و برای خود مذبحی ساختید. امروز از خداوند متمرد شده اید. آیا گناه فقور ما کم است که تا امروز خود را از آن طاهر نساختیم؟ اگرچه وبا در جماعت خداوند عارض شد، شما امروز از متابعت خداوند برگشتید و واقع خواهد شد چون شما امروز از خداوند متمرد شده اید که او فردا بر تمامی جماعت اسرائیل غضب خواهد کرد. رؤسای قوم بنی اسرائیل این دو طایفه را به ترک خدا متهم می کنند و می گویند آیا فراموش کردی که بر اثر گناهانی که مرتکب شدیم خدا قبلا چگونه ما را تنبیه نمود؟ و می گویند بدانید به خاطر کاری که کرده اید خدا یکتا فردا غضب خودش رو بر شما نازل میکنه. دوستان عزیز، تمام این تهمت‌ها، تمام این اختلافات بر اثر قضاوتی یک جانبه به وجود آمده بود. حالا این دو طایفه نمی‌دانستند که چرا بقیه برادرانشون این چنین قضاوت نادرست و بی جای کردن و چرا این همه تهمت به آنها دارن روا می‌دارن. پس در پاسخ به آنها میگن یهوه خدا خدایان، یهوه خدای خدایان، او میداند و اسرائیل خواهد دانست اگر این کار از راه تمرد یا از راه خیانت بر خداوند بوده باشد. امروز ما را خلاصی مده که برای خود مذبحی ساختیم تا از متابعت خداوند برگشته قربانی سوختنی و یا هدیه آردی بران بگذرانیم و ذبایح سلامتی بران بنماییم. خود خداوند از ما بازخواست خواهد نمود اگر این مقصودمون بوده. این دو طایفه از پیش داوری و نتیجه غلطی که سایر قوم به خاطر بنای این مذبح یاد بود کرده بودن بسیار شگفت زده و افسرده و ناراحت میشن و میگوین یهوه خدای خدایان است، یا خدای ما خدای یکتاست، او تنها خداست. و بعد میفرماین که ای رهبران، اگر خیال میکنید که ما این مذبح را به خاطر حتی قربانی کردن درست کرده باشیم، آن وقت خدا ما را تنبیه کنه، خدا دعای ما را نشنود، یا خدا هر بلایی که میخواد به سر ما وارد کنه. میگوین هاشا، ما این مذبح را بر این چیزا بنا نکردیم. این مذبح را حتی برای پرستش خدایان و یا قربانی ها درست نکردیم، بلکه هدف ما یک چیز بسیار ساده بود. نیت قلبی ما از بنای این عبادتگاه و یا این ستون مذبح ستایش از خداونده و دلیل بنای این مذبح از این قراره که علاوه براتون از آیه 24 میخونه، میگوید این کار را از راه احتیاط و هوشیاری کردیم، زیرا گفتیم شاید در وقت آینده پسران شما به پسران ما بگوین شما را با یهوه خدای اسرائیل چه علاقه‌مند است، چون خداوند اردن را در میان ما و شما گذارده است، پس شما را در خداوند بهره نیست و پسران شما پسران ما را از ترس خداوند باز خواهند داشت. پس گفتیم برای ساختن مذبحی به جهت خود تدارک ببینیم، نه برای قربانی سوختنی و نه برای ذبیحه، بلکه تا در میان ما و شما و در میان نسل‌های ما بعد از ما شاهد باشد، تا عبادت خداوند را به حضور او با قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی خود به جا آوریم. هاشا از ما که از خداوند متمرد شده امروز از متابعت خداوند برگردیم و مذبحی برای قربانی سوختنی و هدیه آردی و ذبیحه سوای مذبح خداوند ما که پیش روی ماست بسازیم. به عبارت دیگر این دو طایفه میگوین که ما از روی عشق و علاقه تصمیم گرفتیم که یاد بودی به شکل مذبح یا قربانگاه اینجا بسازیم. چرا؟ تا در آینده وقتی که نسل‌های بعد در این سرزمین زندگی کنن نگوین که بین ما که این طرف رود اردن هستیم با آن اسرائیلی‌هایی که در آن طرف رود اردن هستن هیچ نسبتی وجود ندارد و دلیل و منطق آنها این باشه که اگر خدا می‌خواست ما همه باشیم، پس چرا رود اردن ما را از هم جدا کرده؟ در عوض با بنا کردن یاد بود میخوان توجه نسل‌های آینده خود را به عبادتگاه واقعی و مذبحی که در پیش عبادتگاه در اورشلیم بود معطوف ساخته و به خاطر بیاورن که جز خدای اسرائیل خدای دیگری وجود نداره و اینکه به خاطر بیاورن که همشون جزو برگزیدگان خدا هستند و تفاوتی بین آنها نیست. قصد آنان حفظ کردن ایمان در وجود نسل‌های آینده بود و نه بت پرستی. ببینید دوستان عزیز، چقدر قوم بنی اسرائیل به خاطر پیش داوری در خطا و اشتباه بزرگی گرفتار شده بودند. آنان برادران خود را یا هم‌میهنان خود را که صادقانه عاشق خدا و یکتا بودند متهم به بت پرستی و خیانت به خدا کردند. اما بر اثر گفتگو موضوع حل میشه. خدا را شکر. به طوری که از آیه 33 اینطور می‌خوانیم که اسرائیلی ها از کار آنها که تا چند لحظه پیش نفرین و لعنت به آنها می‌فرستادند خوشنود میشه و حتی خداوند را متبارک خواندند، به طوری که میگوید و بنی اسرائیل خدا را متبارک خواندند و درباره آمدن برای مقاتله ایشان تا زمینی را که بین روابین و بنی جا در آن ساکن بودند خراب نمایند سخن نگفتند و بنی روابین و بنی جا آن مذبح را عید نامیدن، زیرا که آن در میان ما شاهد است که یهوه خداست. دوستان عزیز، اگرچه این دو طایفه از روی صداقت و عشق و علاقه این مذبح یا قربانگاه را ساختن و هدف و نیت شایسته ای رو در دل داشتن و صادقانه میخواستن یک یادبودی بنا کنن که همیشه توجه آنها را به خدا یکتا مبذول کنه، ولی بعدن متوجه میشن که همین امر بسیار گران براشون تمام میشه. چرا؟ زیرا در کتاب تثنیه خداوند فرموده است که هیچ قربانگاهی سوای قربانگاهی که در عبادتگاه بود در اسرائیل ساخته نشود. نسل‌های بعد کم کم این قربانگاه را فقط یک سمبل و نشان و علامت نخواهند دانست، بلکه آنان خیال می‌کنند که شایسته است که حتی روی آن قربانی کنند و درست برخلاف آنچه که اجدادشون انتظار داشتن عمل می‌کنند. برخلاف امر خدا آنها رفتار کرده و از اراده حق جدا میشن و روی آن شروع به قربانی کردن میکنن و بعدن هم بت پرست میشن. ای عزیزان، تاریخ قوم بنی اسرائیل میتواند برای من و شما درس بسیار مهمی رو بدهد. میتونه درس عبرت باشه. چرا؟ زیرا به ما نشان میده که حتی چیزهایی که ظاهرا مفید و خوب است، اگر برخلاف امر خدا باشد، عاقبت به گناه تبدیل میگردد. و همچنین در اینجا متوجه شیم که ما نباید پیش داوری کنیم، نباید دیگران را محکوم کنیم. چرا؟ چون بسا قضاوت ما کاملا نادرسته. برای همین است که عیسی مسیح میگوید حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. خود را بیازمایید و از خداوند یکتا بخواهید که شما را اصلاح کند. دیگران را به این زودی محکوم نکنید که شایسته مؤمنان و طالبان خدا نمی باشد. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدای یکتا و مسیح زنده که به زودی به این جهان برمیگردد می سپارم و امیدوارم که در او تفکر و تعمق کنید و زندگیتون رو تسلیم کنید که صاحب حیات جاودان خواهید بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.